أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. بس در تفسیر آیات 25 تا 35 سوره مبارکه هود است، خدای متعال در قسمتی از آیات این سوره مبارکه به شرح حال عده‌ای از انبیاء الهی می‌پردازند. حضرت هود، حضرت نوح و اولین پیامبر الهی در جنبه تشریع حضرت نوح علیه السلام است که اینجا تا مقداری از آیات این سوره تا آیه 50 مسائلی نسبت به اون حضرت تر شده و ارتباطش با قومش، سخنان قومش با ایشون در این آیات مطرح شده، که البته در سور دیگر هم به نوعی فضایای حضرت نوح علیه السلام آمده و سوره مبارکه نوح هم به نوعی کلیاتی از این رسالت رو بیان میکنه. منتها تو این آیات به صورت تفصیلی تر اون گفتگوی حضرت رو با قومش بیان میفرماین، که اساس دعوت انبیاء علیهم السلام به توحید عبودی است که لازمه‌اش اثبات و پذیرش توحید عبودی است، و برای این معنا استدلال‌های مختلفی کردند. لذا در این قسمت از آیاتی که علوم علامه می‌آورند یک نوع احتجاجی رو از اون حضرت نسبت به قومش و در برابر قومش ذکر می‌فرمه. اولین چیزی که پیامبران الهی در دعوتشون خلاصه بیان می‌کردن که تحریک بکنند افراد رو بر پذیرش دعوتشون، مسئله انذار است، که در تقریبا همه دعوت ها آمده و این انذار مبنی بر این است که انسان یک سرنوشت معینی داره و برای یک غایت خلاصه بالایی آفریده شده، که اگر در اون مسیر حقیقی قرار نگیره اون حالت انذار نسبت به نرسیدن به آن بیان میشه. این انذار این حقیقت رو بیان میکنه. حالا تطبیق میکنه بیان مرحوم علامه، خب همیشه بعد از آوردن یک دسته از آیات یک بیانی اولش دارن، یک دورنمایی از این دسته از آیات رو ذکر میکنن. شروع آن فی قصص الانبیاء علیهم السلام، وقد بدا به نوح و عقبه به جماعت من بعده. بعد از حضرت نوح عده‌ای از انبیاء دیگر رو خود متعال بیان میکنه یهود و صالح و ابراهیم و لوط و شعیب و موسی علیه السلام. فقد قسم قصت نوح الى فصول، قصه حضرت نوح رو در این آیات خود متعال به فصولی تقسیم فرموده است. اولها احتجاج او علیه السلام علی قومه فی التوحید، اولین دست از آیات و گفتگوی حضرت در رابطه با توحیده. فهو علیه السلام اول الانبیاء الناهزین للتوحید علی الوثنیه، اولین پیامبری است که قیام به دعوت به توحید کردن بر در برابر بت‌پرستی، که به هر حال دعوتشون هم دعوت عام بوده است با به هر حال کسانی که خیلی از جهت فرهنگی به هر حال فرهنگ بالایی نبودند در دیدگاه‌ها و درک‌هاشون، به تعبیر مرحوم علامه متوسط در فهم بودند. و اکثر ما قصه من احتجاج جهی علیه السلام قومه من المجادلت بلتی احسن. خلاصه میخوان که چون اولین دعوت عمومی بوده است از جانب خدای متعال و برحال گرایش مردم به بت‌پرستی که همون حسگرایی باشه غلبه داشته است، لذا دعوت حضرت به یک سری از مسائل ابتدایی از دین بوده که این مسائل رو اولا بپذیرن. لذا چون سطح فهمم خیلی بالا نبوده، اول با جدال احسن که اون جایی که اونها قبول دارن به صورت حالا پذیرش اولی و ترتب آثار اون چیزی که پذیرفته اند که اونها رو برحال بیدار بکنه که اگر برحال این بت‌ها رب هستن باید این آثار رو داشته باشند، این حال به گونه خاصی باشند و نسبت به شما یک اموری رو ظهور بدن که اگر حالا نداشتن پس معلوم میشه که اینها خصوصیت رب بودن رو ندارن. و بعدش هم فهمید که بعضی از سخنان حضرت هم جنبه های موعظه‌ای داره که حالا بیان میکنن خصوصیت موعظه رو. بله، بیشتر چیزی که خدای متعال بیان کرده از احتجاجات حضرت با قومش از مجادله بلتی احسن است در برابر مجادله غیر احسن که حالا بیان میشه. و بعضه من الموعظه و قلیل منه من الحکمه، مقداری از کلمات حضرت مطالب برحال حکمی و استدلالات برحال عقلیه. و هو الذی یناسب و تفکر البشر الاولی، مناسب و تفکر بشر اولیه همین مطالب و الانسان القدیم الساذج که اینها در سطح برحال متعارف از درک بودن. و خاص تفکرهم الاجتماعی الذی لا ظهور فیه الا للمرکوم من افکار الافراد المتوسطین فی الفهم، مخصوصا تفکر اجتماعی که اینها داشتن که در یک مجموعه ای از افکار که نوعا در یه سطحی بودن افراد نابغه در بین اونها برحال نبوده، کم بوده. ازام فرد که لقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین، دو تا برحال منطق رو از حضرت بیان میکنن که مفاد رسالت اون حضرت است. اول اینکه نذیر مبین است، ترساننده آشکار است. دوم آیه بعدی ان لا تعبدوا الا الله. خب راه اولی است که یه از شوکی وارد بکنن، یه تنبهی بدن که این روشی که میرید عاقبت درستی نداره، تا اینکه اونها رو به سوال برانگیزانه که چرا اون روش ما چیه، و بعدش اون منطق رو بیان میکنن. شاید مثلا اول همون منطق اصلی رو بگن اونها نپذیرن. این یکی از روش های برحال خوب برخورده با افرادی که ممکنه سرسختی داشته باشن، یک مقدار اونها رو باید ترساند، بعد اون منطق حق رو گفت. القرائت المعروف، همیان یک قرائت معروف انیه به کسل همزه علا تقدید القول، که قول حضرت اینه انی، و قرع انی فتح الهمزه، انی هم خونده شده نزع الخافز که منصوب به نزع خافز است، و تقرید به انی لکم نذیر مبین، ولی جمله تو انی قوله و انی لکم نذیر مبین علا ایهان بیان اجمالی جل ما ارسل به اون برحال چیزی را که برای آن فرستاده شده بیان اجمالی همانی. فإن جميع ما بلغه قومه عن ربه و ارسل به إليهم، وقتی همه آنچه که فرستاده است رسانده است از جانب خدا متعال و به آن فرستاده شده، انذار مبین، اونها انذار مبین است که خود ایشون می شود نذیر مبین، که نذیر معنای منذر می شود. فكما انه لو قال ما سألقيه اليكم من القول انذار مبين، اگر اینطوری میفهمون اونجایی که من به شما القا میکنم انذار مبین است، کان بیانا لجميع ما ارسل به الیه و اوجز کلمته، بلکه اگر اینطوری بیان میکرد به صورت اجمالی اون مرسل را بیان کرده است. کذا قولو انی لکم نذیر و مبین بیان لذلک بالاجمال، بیان اجمالی مرسلی هست. غیر انه یزید، بلکه الا اینکه به هر حال یک زیاده هم داره این عبارت، و اون که خودش رو منذر خلاصه داره معرفی میکنه، که عمدتا این معنا هم استفاده میشه که کسی که منذره خودش معتقد به انذارش هست که واقعا این مرسلش واقعیت داره. غیر انه یزید و علا سابقهی به بیان سمت نفسه و یه انه رسول من الله، این جنبه رسالتش رو هم داره بیان میکنه. الیهم لینذرهم به عذاب الله و لیس لهم من الامر شیئون، این رو بیان میکنه که من کاری نیستم، به هر حال منم از جهت ظاهری مثل شما هستم، من نمیتوانم به هر حال از ناحیه خودم عقوبتی رو بر شما مترتب بکنم. این به هر حال از جانب به هر حال معبود به حق شماست. و لیس له من الامر شیء ازید من انه واسطه یحمل الرساله. اینها جنبه های به هر حال معانی بدیعی این خلاصه کلامی که به هر حال ازش استفاده میشه.
الان این قسمت آیات، یعنی آیات 25 تا 33، اول اون زمانی که هست خداوند متعال بیان قصه است یا نه، بیان قصه است هدفی داره؟
قصه یعنی داره خدا قضایای حضرت رو نقل میکنه، نه اینکه حضرت نوح علیه السلام داره قصه میگه.
نه، برای قضایای حضرت نوح اینجا داره نقل میشه.
خب خود اولا بیان میکنه که قضیه نبوت از قبل بوده، این اولا
با توجه به رفتش به قبل
بله، قبل هم قضیه رسالت نبی کذات علیه و آله بود، که این برنگر این است که به هر حال رسالت تنها تو این زمان نیست، از قبل هم به هر حال بوده. و ثانیا منطقه ها اصلش یکی، که همون عبودیت انذاره، و که اگر کسی به حال تمرد بکنه در برابر آن به سرنوشت اون انذارها میرسه. منتها نحوه های انذار مختلفه، این جنبه های خاص موارده. الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. بیان انسان لما ارسل به، این بیان دومیه برای به اون چیزی که فرستاده شده است. او بیان لقولهی انی لکم نذیر مبین، یا بگیم بیان این انی لکم نذیر مبینه که میخواد که نتیجه شه که معال الوجهین واحد و علا ایحال مفسرتون، خلاصه تفسیر میکنه اون محتوای رسالت را. لقد ارسلنا نوحا انی لکم، این یه تفسیره، این هم یه تفسیره. المعنی ان محصل رسالتهی ان نهی ان عبادت غیر الله، محصل رسالتش این است که نهی میکنه از عبودیت غیر خدا، من طریق الانذار و تخویف. که خب انذار و تخویف ظاهرش جنبه موعظه‌ای داره، اما باطنش یک احتجاجیه که مرحوم علامه اون حجت برهانیش هم بیان میکنن. و ذکر بعض المفسرین ان الجمله، بعضی گفتن که این ان لا تعبدوا بدلا من قوله انی لکم نذیر مبین، یا مفعول لقوله مبین، و میگن که شاید سیاق تایید بکنه ما کلام ما رو که اینها دو تا جمله است، دو تا مطلب است که مفسر اون لقد ارسلنا و لعل السیاق یعید مقدمنا، از جهت به هر ظاهری از جهت محتوایی فرقی نمی کنه. منتها بیان مرحوم علامه این است که اینجا دو تا مطلب رو داره بیان میکنه. حالا بدل باشه این کنده اون میره کنار، این میاد جاش، یا مفعول باشه یه امر توفیلی میشه، اما بیان مرحوم علامه این است که با این تعبیر دو تا مطلبه. و ظاهر خب حالا این عذاب یوم علیم چه عذابیه؟ علیم رو صفت برای یوم گرفته که مرحوم علامه میگه عذاب استیصاله، که عذاب استیصال که تقریبا عذاب دنیایی فراگیره، یک قوم رو زیرو میکنه، اولین عذابی که از نای خود متعال آمده برای قوم حضرت نوح علیه السلام است. و ظاهر ان المراد به عذاب یوم علیم عذاب الاستئصال دون عذاب یوم القیامه، نه عذاب روز قیامت، یا اما از دوتا عذاب باشه برحال عذاب استئصال رو میگیره. یدل علی ذلک قولهم لهو فی ما سیحکیه سیحکیه الله تعالی. باید که سیاق آیات این رو دلالت میکنه که بعدها در آیات بعدی اینها برحال به نوعی از حضرت نوح یه چنین چیزی تقاضا کردن که اگر راست میگی بگو عذاب بیاد. ای قد جالت تنها فکسن تا جدال، خیلی با ما دیگه در افتادی، فعتنا به ما تنهی دونای کنتم نستانه، اونجایی که وعده دادی وعید دادی برحال بیار بر ما. خب وعیدش عذاب برحال دنیایی باشه دیگه. قال انما یعتیکم به الله انشاء، من خودم کاره نیستم، اگه خدا بخواد، که این همون تأکید رسالتش، فانه ظاهر فی عذاب الاستعصا. فهو علیه السلام کان یدعوهم الی رفض عبادت الاوثان، ایشان را به رها کردن بندگی اوثان دعوت میکرد. و یخوفهم من یوم ینزل علیهم من الله عذاب علیم، ایشان را میترسانید از روزی که عذاب علیم بر ایشان وارد بشه. ای مولم، و نسبت، خب یعنی نسبت ایلام به یوم به لحاظ همون مظروف بشه، ولا ظرف که به تنهایی مولم نیست، و نسبت الایلام الی الیوم دون العذاب فی قول عذاب یوم علیم من قبیل وصف ظرف به صفت مزروع و به ما تقدم. خب بعضی ها اینطور گفتند به حال این وقوع عذاب حتمیه، در جایی که چیزی حتمی باشه، یک امر نامطلوبی حتمی باشه، اونجا خوف تعبیر خوف رو نمیارن. خوف در اون برحال امر ناگوار مزنونه. چرا اینجا مرحوم علامه میخوان بفهمن که این مزنونیت به لحاظ دیدگاه اونها، اونها که مشرکینی که این مطالب رو باور نداشتن به لحاظ اون منذر می شود، و الا به لحاظ خود حضرت نوح که مکتوبش هست این سیاق کلام نیامده. و به ما تقدم یندف اما رو به ما قیل، با آنچه را که ما گفتیم دفع میشه آنچه که بعضی گفتن ان تعذیب المشرکین مقطوع لا محتمل، محتمل نیست. حمل وجهه فی خوفه علیه السلام من تعذیب المقطوع، چطور اینجا تعبیر خوف آورده از عذاب مقطوع ایشون، ولی خوف نما یستقیم فی محتمل الوقوع لا مقطوع در مقطوع الوقوع خوف نمیاد. و بالجمله حالا باز مرحوم علامه بیان میکنن اون نحوه برخورد از نوح رو و جواب اونها رو، برخورد اونها رو، که همین آیه هم که آوردن به شاهد همین مزنون بودن رو از ناحیه اونها دلالت میکنه. کان علیه السلام یدعوهم الی توحید الله سبحانه به تخفیفهم من العذاب، با تخفیف ایشان از عذاب ایشان رو به توحید دعوت. و کان و انما کان یخوفهم، چرا ایشان را میترسانی؟ لانهم کانوا یعبدون الاوثان. خب حال که پشتوانه بندگی اینها این بود که به هر حال به ذهن خودشون که اوثان این نقشی در زندگی ما دارن، اگر ما بندگی نکنیم، خضوع نکنیم، قربانی نکنیم، از ناحیه اینها ما به هر حال مشکل پیدا میکنیم. این رو قد داشتن، همین دیدگاه رو هم حالا به خدای متعال که اگر تو راست میگی باید یه چنین عذابی بیاد، لذا نسبت به اوثان خودشون به نوعی وهمن قطع داشتن این خلاصه وقوع گرفتاری ها و عذاب و اینها رو اگر بندگی نکنن. به همین مقایسه در باره خدای متعال میگفتن، لذا این مزنون بودن نزول عذاب نسبت به خدای متعال با این تعبیر معنا داره. و انما کان یخوفهم لانهم کانوا یعبدون الاوثان خوفا من سخطهم، به خاطر اینکه میترسن اینکه اونها سخطشون شامل حالشون میشه. فقابلهم نوح علیه السلام و ان الله سبحانه هو الذی خلقهم، خدا شما رو خلق کرده و دبرشون حیاتهم، تدبیر میکنه شون حیات شما و امور معاشهم به خلق سماوات و الارض و اشراق شمس و القمر و انزال الامطار، باران میبارانند و انبات الارض و انشاء الجنات و شق الانهار علی ما یحکی تعالی عنه علیه السلام فی سوره نوح، که در سوره نوح این مظاهر ربوبیت خدای متعال رو بیان میکنه. و از کان کذالک، چون جنه کان الله سبحانه و ربهم، خدا رب ایشان است لا رب سوا، فلیخافو عذابه ولیعبدوه وحده، بعد خوف از عذاب الهی داشته باشن و بندگی برحال انصاری او داشته. و هذه الحجه فی الحقیقه حجتون برهانیه مبنیتون علی یقین، و این حجت برهانیست بر یقین تکیه میکنه، منتها اونا به صورت جدلی می گرفتنش. لکن نام نما کانو یتلقونه حجتا جدلیه، اینها این حجت برهانی رو حجت جدلی تلقی می کردن، مبنیتا علی الظن، مبنی بر گمان که اگر تو راست میگی عذاب بگو بیاد. لنهم لسذاجت افهامهم، به خاطر فهم ساده شون، کانو یتوقعون سخط الرب، اینا متوقع سخط رب بودند و عذاب رب علی المخالفه، لانهم یرونه ولیا لامرهم مصلحا لشانهم. به هر حال رب رو ولی خودشون میدونستن، مصلح شانشون. فیقیسون امره به امر الاولیا، قیاس میگن امر این رب رو به امر اولیای ظاهری، من الانسان الحاکمین فی من دونهم من افراد المجتمع الذین یجب الخضول لمقامهم، مانند حاکمین در بین انسان ها که باید در برابر او به خاطر مقامشون خضوع کرد و تسلیم لارادتهم، ولبس تکبر عن الخضوع لهم و تسلیم لارادتهم من دونهم سخطوا علیهم. خب این اولیاء ظاهر این چنین، اگر کسی در برابر اونها استکبار بکنه و خضوع نکنه، تسلیم ارادشون نشه، غضب میکنن و عاقبوهم به ما اجرمو و تمردو. و علی هذا القیاس یجب ارضاء الرب، با همین نحوه باید ما رب رو راضی بکنیم. اول ارباب الذین یرجع الیهم امر الکون، یا ارباب رب یا ارباب، این دیدگاه اینها بوده، امر کون به دست خلاصه اینها برمیگرده و ولایت نظام جاری فیه. فیجب و ارضا و اخماد و نار غضبه، پس باید او رو راضی کرد، نار غضبش رو خاموش کرد، بالخضوع له و تقرب الیه به تقدیم القرابین، که از این کارا میکردن، قربانی میآوردن جلوی بت ها، و تزیه و سایر انهای العباده. فها کذا کنو یعتقدون و هو مبنی علی‌الظن، که این دیدگاه دیدگاه به حال ظنی است، لکن نسبت به خدای متعال اون به حال ارتباط حقیقی است و قطعی است. بنابراین این کلامی که حضرت بیان کردن، انذاری رو که بیان کردن، این انذار به لحاظ اون دیدگاه خلاصه قومش بوده است. لکن مسئله نزول العذاب علی الاستنکاف عن عبادت الله تعالی و الاستکبار عن التسلیم و الخضوع لساعت ربوبیه مسئله حقیقیه یقینیه. خیلی مسئله نزول عذاب بر این که از عبادت الهی استنکاف بکنن و خضوع در برابر اون نکنن، این مسئله حقیقی است. خیلی فعلا من النوامیس الکلیت الجانیت بالکون لزوم خضوع الضعیف للقوی، چون میخواد که یک امر فطریه که ضعیف در برابر قوی باید خاضع بشه، و چون خدای متعال قوی مانند او نیست، پس باید در برابر او خلاصه خضوع کرد، چون همه امور به دست اوست، این امر یقینیه. لذا حضرت نوح علیه السلام با این امر یقینی با اونها مواجه شده، لکن اونها ارتباط با خدای متعال رو به این صورت نمیدونستن، مانند همین ارتباطات ظاهری با یکی از اولیا، اونها دیدگاهشون دیدگاه مظنونی بوده، اما دیدگاه حضرت دیدگاه یقینی. این خلاصه منطق داره اون دیدگاه مظنونی اونها رو میخواد برطرف کنه، لذا به صورت تخویف آمده. فالکون لزوم خضوع الضعیف للقوی و المتأثر المعقول للمؤثر القاهر، فما قولک فی الله الواحد القهار الذی الیه مسیر الامور. خب حالا برنامه علامه دارن در ادامه این ارتباط یقینی با خدای متعال رو تبیین میکنن، که حضرت نوح علیه السلام میخواد در واقع یک چنین ارتباطی رو تبیین بکنه با این انذارش، که حالا که این امر فطری برای انسان هست که ضعیف در برابر قوی خاضع هست، و شما هم به نوعی در برابر بت‌ها و ارباب این چنین خضوع دارید، با چنین دیدگاهی، این دیدگاه شما دیدگاه به هر حال بدون عاقبت به هر حال صحیح هست، این دیدگاه باید به صورت یقینی که در ارتباط با خود متعال است به کار بست. حالا تطبیق بقیه شاید جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.